الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعين. عرض کردیم در تفسیر عورت در محل بحث که نظر به بدن محارم است، دو قول وجود دارد. علیکم السلام. قول اول این بود که مقصود از عورت ما بین سرت و رکبه است. این قول و همراه دلیل و مؤیداتش ذکر شد و اشکالات اون هم بیان شد. نتیجه این شد که قول اول، یعنی این قولی که ذکر کردیم که حالا در ترتیب ما میشد قول دوم، این قول تمام نیست. قول دیگر این است که منظور از عورت خصوص قبل و دبر است. برای این قول هم به دو وجه استناد شده. وجه اول بیان اهل لغت در این باره است. شما به کتاب‌های لغت که مراجعه بکنید، نوعاً عورت را به معنای سوعتین یا قبل و دبر، چه در مورد زن و چه در مورد مرد معنا کردن. قدر متیقن از اون چه که لغویین در این باره گفتند اینه که ما بین سرت و رکبه همش جزء عورت نیست. این قدر مسلمه و از گفته اهل لغت چنین برمیاد. در عرف هم این طوره، یعنی به عرف هم که مراجعه کنید عورت را به همین معنا می دانند. لذا لغویین و عرف معنای عورت را همین می دانند که عبارت است از قبل و دبر. دلیل دوم روایات. در روایاتی که حالا ممکنه بعضن از نظر سند دچار اشکال باشند، اما دلالتشون خوبه، ولی روایاتی هم داریم که هم سندشون و هم دلالتشون قابل قبوله. بر اساس این روایات عورت عبارت است از قبل و دبر. در بعضی روایات تصریح شده به این که فخذ از عورت محسوب نمیشه. در بعضی روایات به صراحت قبل و عورت را تفسیر کرده به قبل و دبر. ببینید از جمله روایت محمد ابن الحسن به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن العباس عن علی ابن اسماعیل عن محمد ابن حکم قال المیسمی لا اعلمه الا ان قال رأیت ابا عبد الله علیه السلام او من رآه متجردن و على عورته ثوب فقال عليه السلام ان الفخذ ليست من العوره. این در تهذیب جلد 1 صفحه 374 حدیث 1150 وسائل الشیعه جلد 2 صفحه 34 باب 4 از ابواب و آداب الحمام حدیث 1. این روایت از نظر دلالت خب کاملا واضح است که فخذ جزء عورت محسوب نمیشه، الفخذ لیست من العوره، این گفته امام علیه السلامه، در حالی که تو برخی روایاتی که در قول قبلی ذکر کردیم فخذ جزء عورت محسوب میشد. این خودش قرینه است بر این که اون چه اونجا ذکر شده یا جنبه رجحان داره پوشاندنش یا کراهت کشف اون استفاده میشه. میسمی میگه من نمیدونم، ولی به اصطلاح محمد ابن حکم این چنین گفته که من امام صادق علیه السلام را دیدم، یا کسی که او را دیده بود متجردن عن الثوب، یعنی لخت دیده بود امام را، تردید از میسمی که آیا محمد ابن حکم خودش گفت که من امام صادق را متجردن دیدم، یا یک کسی که امام صادق را متجردن دیده بود برای من تعریف کرد، در حالی که فقط یه پوششی بر عورتشون بود. بعد خود امام فرمود که رانها یا فخذ لیست من العوره، لذا از نظر دلالت خب این هم حاکی از فعل امامه، هم قول امام را بیان کرده که فخذ جزء عورت نیست، لذا از نظر دلالت این روایت خوبه. اما از نظر سند خب محمد ابن علی ابن محبوب که مشکلی نداره، عن العباس، اینجا منظور عباس ابن معروف است که ثقه است، علی ابن اسماعیل معروف و مشهور به میسمی، این که میگه قال المیسمی، منظور از میسمی همون علی ابن اسماعیله که تردید کرده که آیا محمد ابن حکم خودش امام را متجردن دیده یا از کسی که متجردن امام را دیده نقل کرده. علی ابن اسماعیل هم مشکلی نداره، اما محمد ابن حکم، محمد ابن حکم الخثعمی یک کسی است که و اصحاب اجماع مثل صفوان بزنتی، ابن ابی عمیر، حسن ابن محبوب، یونس ابن عبدالرحمن، اینها از او روایت کردند، لذا سند روایت خوبه، روایت صحیحه و به نظر میاد مشکلی نداره. روایت دوم به امام اون شخص که یعنی چه گوش نمیدید شما، میگه رعاها متجردن، بدون لباس دیده او رو. ببین بدون لباس دیده و علا عور، فقط بر عورت پوششی قرار داده بودن، این معناش چیه؟ فقط کجای جای خاصی رو میگه من دیدم، اصلا کلن اوریان بود الا عورت که پوششی بر او قرار داده شده بود. وقت کعنه احساس کرد که مثلا این بیننده، امام اینجوری کعنه احساس کردن این بیننده گویا براش تعجب بوده که چرا امام با این وضع ظاهر شدن. امام فرمود الفخذ لیست من العوره، من اون مقداری که باید بپوشانم پوشاندم، فخذم جزء عورت نیست. چرا؟ نه کراهت نه، ما نه نه کراهت نه، ما گفتیم حالا اون روایت رو باز اینجا هم اشاره میکنیم، ما عرض کردیم در روایت بشیر نبال که خب اصلا چنین دلالتی نبود، علاوه این که سندش مشکل داشت، اون دو سه روایت دیگه مرسله بود، تنها یه روایت قابل قبول بود که مرسله صدوق بود و حدیث 400. منتها عرض کردیم در حدیث 400 اصلا یک سری آداب اخلاقی را حضرت بیان کردند، هیچ بحثی از حکم الزامی نیست. خب این من الادب الاخلاقی اینه که یه کسی که توی جمعی میره اند قوم می نشینه رانهاش رو بپوشانه، اونم تازه اند قومن، یعنی یجلس و اند قومن این کار رو بکنه، این معناش اینه که در غیر این اونم به اصطلاح لازم نیست، تو حمام مثلا باشه اشکالی نداره. بله کراهت به اون معنا نه، یعنی حداقل یک کاری که با شأن و وقار یک مثلا مرد سازگار نیست این کار رو انجام بدهد. خب روایت دوم و به اسنادهی، یعنی اسناد محمد ابن الحسن، اولی هم همینطور بود، محمد ابن الحسن به اسنادهی ان محمد ابن علی ابن محمود، اینجا هم همینطوره، یعنی شیخ توسی به اسنادهی ان احمد ابن محمد ان ابی یحیی الواسطی ان بعض اصحابه ان ابی الحسن المادی علیه السلام قال العورت و عورتان القبل و دبر و دبر مستور بالعلیتین فاذا سترت القضیب و البیزتین فقط سترت العوره. می فرماید عورت دو تا عورت، دو مستاق داره، دو فرد داره، قبل و دبر. دبر مستور به الیتین است. یعنی چه مستور به الیتینه؟ یعنی عرض به حضور شما مقعد به واسطه باسنها پوشیده میشه، دیده نمیشه. بعد اگر کسی قضیب و بیزتین را هم بپوشاند فقط سترت العوره، یعنی پشت که خود به خود پوشیده است و قضیب و بیزتین هم پوشانده بشود، این صدق میکنه ستر العوره. اینم تهذیب جلد 1 صفحه 374 حدیث 1151 وسائل شیعه جلد 2 صفحه 34 باب 4 از ابواب و آداب الحمام حدیث 2. خب دلالت این روایت که باز خوبه، به وضوح عورت را معنا کرده که عبارت است از قبل و دبر. ما بین السرت و رکبه به غیر از این مقدار جزء عورت نیست. و میگه اگر قضیب و بیزتان را بپوشاند صدق ستر عورت میکنه، چون عرض به حضور شما دوبار به وسیله علیتین یا علیتان خود به خود پوشیده میشه. مشکل این روایت این است که مرسله است، چون در ابی یحیی محمد ان ابی یحیی الواسطی ان بعض اصحابه ان ابی الحسن المادی. البته همین روایت را مرحوم کلینی هم در کافی نقل کرده، کافی جلد 6 صفحه 501 حدیث 26، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابی یحیی الواسطی. پس این روایت دوم از نظر سند ضعیفه، ولی از نظر دلالت بسیار خوبه. نظیر این رو باز مرحوم کلینی نقل کرده به یک عبارت دیگر. صاحب وسائل میگه قال الکلینی و قال فی روایت اخرى فاما الدبر فقد سترته الالیتان و اما القبل فستره بیدک. دو بار، یعنی کهنه داره الاورت و اورتان، القبل و الدبر، فاما الدبر فقط سترته الالیتان و اما القبل فستره بیدک. اما دبر، خب الیتان اون رو میپوشانه، نیازی به ساتر نداره، اما قبل اون رو با دستت میتوانی بپوشانی و جلوی کشفش را بگیری. اینم وسائل جلد 2 صفحه 34 باب 4 از ابواب و آداب الحمام حدیث 3. این همون روایتی است که گفتیم محمد ابن یعقوب به طریق دیگری از ابی یحیی الواسطی نقل کرده. به هر حال اونجا میگه اگر قضیب و بیزتین پوشانده بشه، در روایت قبلی عورت پوشیده شده، اینجا میگه اگر با دست بپوشاند عورت پوشیده شده. اینم از حضور شما دلالتش خوبه و فقط اون مشکل ارسالو داره که ابی یحیی الواسطی ان بعض اصحابه نقل کرده. روایت دیگر از شیخ صدوقه، منتها با این که مرسل است اما از مرسلات معتبر شیخ صدوق است، چون میگه بله محمد ابن علی ابن الحسین قال، شیخ صدوق فرموده قال الصادق علیه السلام الفخذ لیس من الاوره. اینم من لا یحضره الفقیه جلد 1 صفحه 67 حدیث 253 وسائل الشیعه جلد 2 صفحه 35 باب 4 از ابواب و آداب الحمام حدیث 4. اینجا سند روایت رو شیخ صدوق رها کرده، اما چون جزمن فرموده قال صادق علیه السلام، ما در جای خودش در بحث های رجالی منقح کردیم که مرسلات شیخ صدوق اگر به صورت جزمی از امام نقل شده باشه این مرسل معتبره، یعنی شیخ صدوق قاطع به اعتبار و صدور روایت از امام بوده، لذا معتبره. اما اگر بگه مثلا روی عن صادق علیه السلام یا عن صادق علیه السلام و مرسل باشه، این مرسل قابل قبول نیست، چون به صورت جزمی و قطعی خودش این رو به امام نسبت نداده. به هر حال سند و دلالت این روایت خوبه، صریحا نفی کرده اینکه فقد جزئی از عورت باشه. خب سل جمله بین این روایات، روایاتی داریم که از نظر دلالت کاملا روشنند و از نظر سند هم خوبند. محصل این روایات این است که عورت عبارت است از قبل و دبر. حالا اگر بخوایم این روایات رو دسته بندی کنیم میتونیم بگیم دو دسته هستن. یه دسته روایاتی که خصوصا عورت را تفسیر کرده به قبل و دبر، دو تا روایت اینجوری بوده، و دو تا روایت هم این که فخذ جزئی از عورت باشه این رو نفی کردند. به هر حال مجموع این روایات به ظاهره ها یا صریحها نشون میده و دلالت میکنه بر این که عورت عبارت است از قبل و دبر. لذا دلیلی برای این که ما این رو تفسیر کنیم به ما بین سرت و رکبه وجود ندارد. فقط تنها مسئله ای که هست اون روایاتی است که عورت را تفسیر کرده به ما بین سرت و رکبه. اونم ما قبلا پاسخش را دادیم. دیگه کسی نمیتونه بیاد اشکال بکند که بله ما در مقابل این روایات که میگه عورت عبارت از قبل و دبر است روایاتی داریم که بین ناف تا زانو را یا خصوص ران را جزئی از عورت معرفی کرده. جایی برای تمسک و استناد به اون روایات نیست، چون اون روایات ملاحظه فرمودید عمدتاً از نظر سند محل اشکالن، دلالتش هم محل اشکاله. پس کأنه در مواجهه با روایات ما میتونیم بگیم اون چه از روایات به دست میاد اینه که عورت عبارت است از قبل و دبر. منتها این که حالا در بعضی ابواب این دامنه توسعه پیدا کنه، مثلا در باب صلات بشه جسد المرأة الا الوجه والکفین والقدمین، یا مثلا یه توصیه اخلاقی بشه که در برابر قوم رانهاتون رو آشکار نکنید، اینا غیر از حکم شرعی و فقهی و الزامی است. پس ما به استناد این روایات که سندن و دلالتن معتبرند نتیجه میگیریم که الحق فی المقام هو القول بان العورت هو القبل و دبر فقط ولا غیر. لذا فرمایش مرحوم آقای خویی و برخی از بزرگان در این باره به نظر میرسه تمام نباشه. خب هذا کله بالنسبه الى نظر رجل، اون چه ما تا به حال بحث کردیم اولم گفتیم درباره نظر مرد به بدن زن محرمه، گفتیم مرد میتونه به بدن مادر، خواهر، عمه، خاله، محارمش نگاه کند من دون تلذذن و ریبه الا الاوره، و عورت هم یعنی القبل و دبر ولا غیر. اما عکس این چطور؟ یعنی نظر المرأه الى جسد المحرم. آیا زن میتونه به بدن محارم خودش نگاه بکنه؟ اونجا فقط عورت استثناء شده یا اونجا هم همین بحث ها جریان پیدا میکنه؟ یعنی زن هم نمیتونه به ما بین السرت و رکبه از محارمش نگاه کند. اینجا دیگه حتی مثل مرحوم آقای خویی که در مورد نظر مرد به بدن محرم خودش میگه بین ناف تا زانوی بدن محرم نمیتونه نگاه کنه، اما از این ور در مورد نظر زن به بدن مرد این به اصطلاح سعر و قائل نیست. یعنی میگه زن به جز عورت مرد محرم میتونه به همه جای بدن مرد محرم نگاه کنه، پدر و برادر و عمو و دایی و اینا رو میتونه نگاه کنه. پس اون فقط مربوط به نظر مرد به بدن زن محرم بود که ما بین سره و رکبه رو ایشون استثناء کرد. ملاحظه فرمودید دلیل ایشون هم تمام نیست. لا فرق فی ذلک بین الرجل و المرأة، زن میتونه به بدن مرد محرم من الصدر الى الذیل نگاه کند الا العوره، مردم میتونه به بدن زن محرم نگاه کنه من الصدر الى الذیل الا العوره. عورت هم فرق نمی کنه، در هر دو عبارت از قبول و دوبار است. خب نه اینکه عادیه، اضطرار که از ضرورات تبیح المحظورات، اون دیگه نه به طور عادی اونتا من دون تلذذن و ریبه. بله من قبلنم این بحث مسئله 16 و اونجا بود مفصل گفتیم که بالاخره این که در عرف یک تحفظهایی دارند، این غیر از اینه که بگیم نظر حرامه مثل نظر به اجنبیه میمونه، این نیست. یعنی النظر و الى جسد المرأت به اصطلاح مع المرأت التي من المحارم مثل نظر به بدن زن اجنبیه میمونه، قطعا اینجور نیست. فرقم نمی کنه به اصطلاح حتی اگر بین ناف و زانو باشه، به رانها باشه، به علیتین باشه، اونی که استثناء شده فقط قبول و دبر است. پس مرحوم آقای خویی اینجا قائل به جواز شده به خلاف اون مسئله قبلی. خب حالا دلیل چیه؟ چرا اینجا قائل به جواز شده ایشون؟ اونجا قائل به منع شد، اینجا قائل به جواز شد. چی فرمودید؟
الفخذ ليس من العورتی،
این اطلاق داره، اینجا بحث زن و مرد نیست. در روایت این آخرین روایت مرسله شیخ صدوق که فرمود الفخز قال الصادق علیه السلام الفخز لیس من العوره، اینجا بحث رجل نیست، اطلاق داره. در اون روایت عرض به حضور شما اولی هم که حالا ما عرض کردیم از محمد ابن حکم، اونجا هم همینطور. بله نه، هر دوش نقل شده، هم حکیم نقل شده هم حکم. شما الان تو وسائل حکیم آورده یا نه، هر دوش هست، هم حکم آمده هم حکیم، با هر دو در، یعنی هر دوش نسخه داره. حالا ملاحظه بفرمایید، ببینید اینجا خب یه وقت خود امام متجردن دیده شده و فقط بر عورتش ثوب و لباس بوده، بعد فرموده ان الفخذ ليس من العوره. بله فعل امام اینجوری، ولی وقتی کلی میگه اصلا فخذ جز عورت نیست، یه کلی گفته
که
اصلا اینجا بحث فخر مطرح نشده که ذکر عهد ذکری باشه.
نه میگه دیده، خب آره امام به اون جایی که برای شبهه بوده جواب داده،
ولی به صورت کلی، ببینید به صورت کلی میخواد بگه فخر جزء عورت نیست. شما فوقش نمیتونید بگید که اینجا مثلا الف و لامش، نه به طور کلی داره میگه فخذ جزئی از عورت نیست. فکر نکن این اشکال داره. حالا اونم تازه چیز باشه، این روایتی که مرحوم صدوق نقل کرده الفخذ و لیس من العوره، اینو چی میگی؟
اینجا با ترجمه چند تا روایت لااقل این احتمال هست که این فخذ مربوط به مرد باشه. احتمالاً
میگه
خب نمیشه.
نه نه نه، احتمال داره که چیز نیست، این اطلاق. شما چی داشتیم؟ آخه ببینید باید شاهدی ما داشته باشیم، شاهد جمع. شما بله، یکی میگه الفخز و عورتون، یکی میگه لیس من العوره. اونی که میگه الفخز و عورتون که سندش اصلا اشکال داره، اون بر فرض اعتبار سند، اون وقت ما باید به نوعی جمع بکنیم. اونو که ما عرض کردیم سندش محل اشکاله، از اوائل لعالی از پیامبر نقل شده بود، اون که سندش اصلا اشکال داره، اون هیچی. الان ما اونی که داریم الفخذ و لیس من العوره، سندش و دلالتش خوبه. خب این اطلاق اینو چجوری از بین ببریم؟ به چه قرینه این اطلاق رو از بین ببریم؟ شما الفخذ و لیس من العوره گفته عورت الرجل، گفته فخذ المرأه یا فخذ الرجل، این شما باشید. آیا این اطلاق این روایت مخدوشه؟ شما چه خدشه‌ای به اطلاق این روایت میتونید بکنید؟ اونو عرض کردیم، اونو ما هم از نظر سندی گفتیم اشکال داره. اونو اون دو وجهی که مرحوم آقای خویی در توثیق حسین ابن الوان ذکر کرده بودن، گفتیم جای تأمل داره. هم دلالتش، اون کاری که امام کردن اونجا عرض کردیم، اون در واقع ازش من استفاده نمیشه، هم لعل به خاطر این بوده که این با شأن امام، با وقاری که باید امام داشته باشه، عرض به حضور شما سازگار نبوده. امام مثلا اینجوری به اون صاحب حمام گفتن برو من خودم این کار رو انجام میدم.
نه اون روایتی که راجع به
خب اونم همون اونم گفتیم این مربوط به عمه مزوجه است، توجه دارید؟ گفتیم این الف و لام، همون هم گفتیم سندش هم اشکال داره، یعنی هم سندش اشکال داشت هم دلالتش. اون روایت عرض به حضور شما کی بود؟ روایت بله چی؟ اونم از دعائم بود به نظرم عرض به حضور شما، اونم گفتیم هم از نظر سند اشکال داره هم دلالت. همون روایت حسین ابن الوان بود دیگه. آره دیگه، هم روایت حسین ابن الوانه. اونو ما عرض کردیم، گفتیم حسین سندش که اشکال داره، دلالتش هم که این فقط مربوط به عمه مزوجه است. دیگه چی داریم ما اینجا؟ این روایت اطلاق داره. بالاخره وقت ما ببینید روایات زیادی داریم که قبل و دبر رو به عنوان معنای عورت ذکر کردن. حالا موردش در بعضی رجله و بعضی عامه. حالا همین روایت بله، حال عورتو، حالا این سندش البته خیلی قوی نبود. بله، فعمد دوبر فقط سترت هل علیتان، این روایت کلینی، و اما القبول فستر ها به یدک. اینو چی میگید؟ این حال درسته، ممکنه خطاب به مرد باشه، شما بگید این خطاب به مرده، ولی خصوصیتی نمیتونیم اینجا برای مرد در نظر بگیریم. مجموع روایاتی که در این باره وارد شده واقعا این اطمینان رو برای انسان ایجاد میکنه که عورت که کشفش جایز نیست و سترش لازمه و نظر به اون جایز نیست، عبارت است از قبول و دبر. این اطمینان از مجموع این روایات به دست میاد. و در خصوص رجال که دیگه کاملا روشنه. حالا شما میگید که خب بله در مورد رجال درسته، اما در مورد نساء شما دارید اشکال میکنید دیگه. اما اونم خب ملاحظه فرمودید دلیلش چیه؟ موثقه حسین ابن الوان، غیر از اون دلیل دیگه نداره دیگه. عرف و لغت شما نگاه میکنید میبینید عورت رو اینطوری معنا کرد. تنها دلیلی که میتونه اینجا به اصطلاح در مورد زن بگه عورت عبارت از ما بین سرته و رکبه است همین موثقه است. خب اینم که شما هم اشکال سندی هم دلالیش رو ملاحظه فرمودید، دیگه ما به چه دلیل بگیم عورت عبارت از اینه؟ اینم میدانیم که روایات بسیاری نظر به بدن زن محرم را جائز کرده، فقط عورت را استثناء کرده. خب ما مواجهیم الان با این روایت، نظر به بدن زن محرم مثل مادر، خواهر، عمه، خاله جایز، نظر به عورت جایز نیست. و عورت هم در کتاب‌های لغت در عرف چگونه معنا شده؟ آیا تو کتاب‌های لغت فقط وقتی خواستن عورت رو معنا کنن گفتن عورت الرجل عبارت از قبول و دوباره، یا کلی گفتن؟ هیچ جا نیمده که بگیم عورت، اما عورت زن عبارت است از فلان، عورت مرد. هیچ جایی در کتاب‌های لغت بین عورت رجل و مرأه تفصیل ندادن، اینجوری معنا کردن. حالا اون ما یه بحثی هست که آیا زن در موضوعات حجت یا نه. اگر ما بگیم از قول لغوی زن ایجاد میشه و زن در موضوعات حجته که هیچ مشکلی نداره. اگر هم این رو نگیم بالاخره این برای انسان یه معید و به اصطلاح قرینه محسوب میشه. ما نمیخوایم از حضور شما بگیم طبق اون مبنایی که به اصطلاح قول لغوی حجت نیست بگیم پس دیگه، نه، میگیم اگر این چنین باشه، حتی اگر بگیم قول لغوی هم حجت نیست، حداقلش این قول لغوی برای انسان یه ظنی به این معنا ایجاد میکنه و مؤید به اصطلاح اون چه گفتیم هست. لذا واقعش اینه مجموعه. شما تو فارسی هم نگاه کنید، عورت رو معمولا معنا میکنن به شرمگاه، یعنی معادل فارسی شرمگاهه. خب تو خود زنها عورت و شرمگاه رو ازشون بپرسید چیه؟ اگر ببینید من میام یه چیز دیگه عرض میکنم، نظر زن به زن جایزه یا نه؟ نظر زن به بدن زن دیگه جایزه الا العوره. اونجا تنها مورد زن و شوهرن که اونم استثناء زنه، اما در مورد نظر زن به زن بدن زن دیگر میتونن نگاه کنن، تنها جایی که استثناء شده عورته. اون عورت چیه اونجا؟ شما اونجا میتونید بگید ما بین سرت هیچ کسی حرفو زده؟ پس عورت یه معنای روشنی داره. در روایاتم از نظر مرد به بدن زن محرم فقط عورت استثناء شده. حالا تو این وسطه یه روایت پیدا کردم که گفته عورت عبارت است از ما بین زانو تا ناف. این همه امور ما داریم و اونا رو بذاریم کنار، این یه دونه رو بچسبیم بگیم پس اینجا این نباید نگاه. به چه دلیل؟ اگه حکمه، ببینید یه وقت بحث موضوعه یه وقت بحث حکمه، به چه دلیل این در اینجا منظور از عورت اینه؟ نمیشه بگیم عورت به اصطلاح اینجا به خصوص مثلا این معنا رو داره. خب به چه دلیل؟ بله فقط تفسیر کرده. خب این تفسیرش گفتیم، روایاتش، سندش، دلالتش، هر دو محل اشکال. اما در عکسش که حالا اینو فردا یه نکته ای هست عرض میکنم، الحمدلله ها امروز من خواستم